بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ابتداء پیشاپیش میلاد پربرکت حضرت رسول خاتم پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله را تبریک عرض میکنم، همچنین فرا رسیدن هفته وحدت را، و آرزو میکنم که انشاءالله بتوانیم رهرو راه پیامبر رحمت و مهربانی باشیم. بحثی که خدمت سروران گرامی عرض خواهم کرد، حقوق بشر دوستانه در سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هست. خب می دانیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به عنوان پیامبر رحمت، به عنوان رحمت للعالمین، دوستی و مهربانیش بر تمام بشریت، یعنی نه فقط بر پیروان خودش، بلکه شامل حال تمام بشریت می شود، و سخنان و سیره آن حضرت کاملا گواه و نشانی بر این مطلب هست که در ابعاد مختلف قابل ردیابی و قابل پیگیری است، و نشان می دهد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در جوانب مختلف و از جوانب مختلف و به شکل‌های گوناگون تلاش می‌کردند و بران بودند تا اون مهربانی و عطوفت را در جامعه نهادینه کنند، آن هم در جامعه‌ای که یکی از مهمترین بارزه‌ها و یکی از مهمترین خصوصیات آن در واقع خشونت ذاتی آن جامعه بود، خشونت ذاتی که در جامعه عرب عصر جاهلی وجود داشت. در چنین فضایی و در چنین جامعه‌ای پیامبر رحمت و مهربانی مبعوث شد و تلاش کرد که این جامعه را از یک مرحله‌ای که جز جهل و نادانی چیزی درش نبود به مرحله‌ای برساند، به مرحله‌ای از تکامل برساند که نمونه و سرمشقی برای تمام جوامع و ملت‌های دیگر شد. از ابعاد گوناگون این قابل بررسی و ردیابی است. آنچه را که ما امروز سعی می‌کنیم به اختصار با آن بپردازیم، حقوق بشر دوستانه در سیره پیامبر صلی الله علیه و آله است. حقوق بشر دوستانه متفاوت از حقوق بشر و غیر از حقوق بشر است، و در واقع حقوق بشر دوستانه چیزی است که ناظر به حقوق انسان‌ها و به صورت مشخص حقوق غیر نظامیان در جنگ هاست، یعنی افرادی که دخالتی در جنگ نداشتند. کسانی که در جنگ ها دخالتی ندارند، دخالتی نداشتند، اینها چه حق و حقوقی دارند و چگونه باید به این افراد رسیدگی بشود؟ امروزه جامعه بشری به این نتیجه رسیده و سازمان‌هایی تأسیس شده، کنوانسیون‌های مختلف و قوانین متعدد تدوین شده، مبنی بر این که افرادی که در جنگ‌ها حضور ندارند یا افرادی که در جنگ‌ها دخالت ندارند، نقشی در جنگ و تقابل نظامی میان گروه‌های مختلف ندارند، این افراد خارج از جنگ در نظر گرفته بشوند، یعنی در واقع این افراد مورد تعرض قرار نگیرند، چیزی که امروزه بشریت به این رسیده و قوانینی براش وضع کرده. اما وقتی که ما این قوانین امروزی را بررسی می‌کنیم، قوانینی که متاسفانه علارغم آن که به خوبی وضع شده اما هیچ پشتوانه‌ای نداره، هیچ پشتوانه اجرایی نداره، هیچ ضمانت اجرایی ندارد، وقتی که همین قوانین بدون ضمانت اجرایی را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که این قوانین بیش از 1400 سال پیش توسط پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نه تنها بیان شده، نه تنها وضع شده، بلکه اجرا شده. نه تنها اجرا شده بلکه ضمانت اجرایی هم براش در نظر گرفته شده. یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله یک ضمانت اجرایی هم برای این قوانین در نظر گرفتن و اجازه نمیدادن که افرادی از این قوانین تخطی کنند و اونها رو نادیده بگیرند و زیر پا بگذارند. که من چند مورد از این قوانین رو که در سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به آن اشاره شده رو خدمت عرض خواهم کرد. یکی از مهمترین نکاتی که در جنگ ها لازم مورد توجه قرار بگیره و بهش عمل بشه رعایت اصول جوانمردانه در جنگ هاست. یعنی در واقع جنگ برابر باشد، جنگ نابرابر نباشد. در سیره پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی که بررسی میکنیم، اولا در اکثر جنگ های پیامبر صلی الله علیه و آله آنچرا که مشاهده می شود از جهت برابری نیروی نظامی، غالبا نیروهای پیامبر کمتر از، یعنی نیروهای مسلمان کمتر از نیروهای مقابل و طرف مقابل و دشمنان بودند. و البته در مقابل خب نیروهای از جهت کمی و کیفی غالبا بیشتر بودند. اما نکته مهم در جنگ های پیامبر اون رعایت اصول جوانمردان است. با وجود کمبود نیروها در همه موارد اصول جوانمردانه را رعایت می‌کردند. به عنوان مثال یکی از نکاتی که در رعایت اصول جوانمردانه در جنگ ها و به عنوان حقوق بشر دوستانه در جنگ ها می شود بهش اشاره کرد این استش که جنگ بدون اطلاع و آگاهی نباشه. به یک باره بمب ها بر سر یک قوم و قبیله و یک ملت خالی نشود، به یک باره افرادی دچار انتحار نشوند، افرادی دچار انفجارهای تروریستی نشوند، افرادی دچار کشتارهای دست جمعی نشوند. این رویه رو ما وقتی که در جنگ‌های پیامبر صلی الله علیه و آله بررسی می‌کنیم می‌بینیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هنگامی که با گروهی وارد جنگ می‌شدند، اگرچه در لازمه که تأکید کنم که پیامبر اکرم هیچگاه آغازگر جنگ نبودند، در مواردی هم که مجبور به جنگ می‌شدند تا اعلام نمی‌کردند و افراد رو دعوت نمی‌کردند اقدام به جنگیدن نمی‌کردند. یعنی ابتداعا اعلام و سپس اقدام به جنگیدن. در نبرد خیبر هنگامی که امیرالمومنین علی علیه السلام بعد از اینکه افراد متعددی رفتند برای فتح قلعه معروف خیبر و نتوانستند این کار رو انجام بدهند، امیرالمومنین علی علیه السلام از طرف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مأمور این کار شدند. وقتی که امیرالمومنین عازم این نبرد شدن، سوال کردن یا رسول الله بجنگم یا اعلام کنن یا ابتدا دعوت کنم؟ اما پیامبر فرمودن با اینکه چند روز قبل از این جنگ آغاز شده بود، با اینکه افراد مختلفی رفته بودند و در این نبرد ناتوان شده بودند و برگشته بودند، اما اینجا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در مرحله بعدی باز هم امیرالمومنین علی علیه السلام وقتی که سوال کردن یا رسول الله بلا فاصله وارد جنگ بشوم یا ابتدا دعوت کنم، پیامبر فرمود نه، ابتدا دعوت کن. یعنی با وجود جنگ چند روزه قبل از این باز هم پیامبر می‌فرماید ابتدا دعوت کن، شاید افرادی باشند که برگردند. این روش و این رویه رو ما بعدها در سیره ائمه معصومین علیهم السلام به وضوح می‌بینیم. امیرالمومنین علی علیه السلام در سه جنگی که بر آن حضرت تحمیل شد، یکی از مهمترین دستوراتشون، یکی از مهمترین تأکیداتشون این بود که هیچگاه آغازگر جنگ نباشند. یکی از مهمترین نکاتی که به یارانشون گوشزد می کردن این بود که آغازگر جنگ نباشند. و نکته مهم این که افرادی رو می فرستادند برای دعوت مخالفان، دعوت نیروهای مقابل به ترک مخاصمه. و این برگرفته از سیره و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله بود که در سیره امیرالمومنین علی علیه السلام هم ما به وضوح این را می‌بینیم. حتی در قیام امام حسین علیه السلام وقتی که نگاه می‌کنیم می‌بینیم که امام حسین علیه السلام هم اونجا مجددا با اینکه یک وضعیت بسیار بسیار نابرابری وجود دارد، اما افراد رو امام دعوت می کند. حتی می تونیم اینجوری عرض کنیم که این نگاه امام حسین علیه السلام، این دعوت امام حسین علیه السلام، اقدامی برای نجات افرادی ولو اندک از نیروهای دشمن هست. علی ای حال، آنچرا که در سیره پیامبر صلی الله علیه و آله مشاهده می شود در جنگ ها، از اقدام ناجوانمردانه یا به اصطلاح شبیخون زدن همواره نهی می کردن و تأکید داشتن بر اینکه اصول جوانمردانه در جنگ ها رعایت بشود و مبادا قومی یا گروهی مورد شبیخون قرار بگیرند. این یکی از مهمترین نکاتی است که در جنگ ها باید مورد توجه قرار بگیره. یکی از نکاتی که امروزه بر همین اساس و در رعایت اصول جوانمردانه در قوانین و کنوانسیون های ژنو مورد تأکید و توجه قرار گرفته این است که نظامیان باید با پوشیدن لباس نظامی از غیر نظامیان معلوم بشوند. یعنی افرادی که درگیر جنگ و نزاع هستند در نبرد خودشون در هنگام جنگیدن باید لباس نظامی داشته باشند تا از غیر نظامیان شناخته بشوند. خب در اون زمان در جنگ‌های عصر نبوی چنین چیزی وجود نداشت، یعنی افراد نظامی و غیر نظامی لباسشون یکسان بود، اما پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به گونه دیگری این اقدام رو انجام دادن. به عنوان مثال در هنگام فتح مکه قبل از ورود به شهر دستور دادن به نیروهای خودشون که در بلندی‌های اطراف مکه آتش روشن کنند و به این شکل به ساکنان مکه، به غیر نظامیان ساکن مکه بفهمانند که این نیروهای پیامبر صلی الله علیه و آله اطراف شهر هستند، شهر در محاصره است و مقاومت بیفایده است و مقاومت نکنند. و نکته مهمتر این که بعد از این پیامبر اکرم راهکاری برای حفظ غیر نظامیان به کار بردن. اون زمانی که از نظر لباس و به اصطلاح یونیفرم جنگجوها تفاوتی بین نظامی و غیر نظامی وجود نداشت، یونیفرم خاصی برای نظامیان وجود نداشت، پیامبر اکرم دستور دادن هر کسی که در خانه خودش بماند، در هنگام فتح مکه هر کسی که در خانه خودش بماند در امانه. به این شکل یک راهکار برای حفظ افراد غیر نظامی ارائه کردند. هر کسی که در خانه خودش بماند در امان، یعنی در واقع ماندن در خانه به معنای اعلام ترک مخاصمه بود، به معنای این بود که من وارد جنگ نشدم و لذا جان اینها در امان بود و حفظ میشد. و نکته دیگر این که پیامبر در به اصطلاح مقابل در پیشرو نیروهای خودش، در مقدمه نیروهای خودش یک افرادی را با عنوان پرچمدار مأمور کرد که این افراد در واقع به عنوان مقدمه سپاه حرکت می‌کردند و نشان دهنده این بود که اینها نظامی هستند. یعنی در واقع با این کار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به افراد غیر نظامی مکه اعلام کرد که اینها نظامیان و نیروهای نظامی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هستند و آنها را از مقابله و از ایستادن در مقابل نیروهای نظامی خودش برحذر داشت. و در همین راستا افرادی بودند از همین پرچمداران که اعلام کردند که الیوم، یعنی اون روزی که میخواستن وارد مکه بشوند، اعلام کردن الیوم یوم الملحمه، امروز روز انتقامه. این نکته که مطرح شد وقتی که به گوش پیامبر صلی الله علیه و آله رسید، بلافاصله اون فردی که از پرچمداران بود و اعلام کرده بود که امروز روز انتقام هست، بلافاصله او را تغییر دادند و فرد دیگری را به جای او، امیرالمومنین علی علیه السلام را بر اساس برخی از گزارش‌ها به جای او مأمور گرفتن پرچم و ورود به شهر مکه کردند و اعلام کردند که الیوم یوم المرحمه، امروز روز رحمت است، امروز روز انتقام نیست. و به این شکل در واقع با اقدام پیامبر صلی الله علیه و آله غیر نظامیان ساکن مکه در امان ماندن. بنابراین یکی از مهمترین نکاتی که ما از این رفتار پیامبر صلی الله علیه و آله می توانیم درس بگیریم این که در امور نظامی و در جنگ ها باید اصول جوانمردانه رعایت شود و از حمله به غیر نظامیان پرهیز شود. این یکی از مهمترین نکاتی بود که در به عنوان یکی از اصول مطرح در جنگ ها باید مورد توجه قرار بگیره در مسائلی که مرتبط با حقوق بشردوستانه است. یکی از اصولی که در حقوق بشردوستانه باید مورد توجه قرار بگیرد. یکی از مهمترین نکاتی که در حقوق بشردوستانه یعنی حقوق ناظر به جنگ ها باید مورد توجه قرار بگیره و امروزه در قوانین مختلف به آن توجه شده، رعایت حقوق زنان و کودکانه. همواره زنان و کودکان از قربانیان اصلی جنگ ها در طول تاریخ بوده و هستند. امروزه هم شما نگاه کنید در مناطق مختلفی که جنگ هایی در جریان هست، شاهد هستیم که بیشترین قربانیان جنگ ها غالبا زنان، کودکان و افراد سالخورده هستند. و بر همین اساس که آمدن برای رعایت حقوق این افراد قوانینی تدوین کردند. تدوین این قوانین در واقع به منظور این است که این افراد رو، یعنی زنان و کودکان و افراد سالخورده را، مورد حفاظت و حمایت قرار بدهند. که متاسفانه باز هم چون قوانین ضمانت اجرایی ندارد، همچنان مورد بیتوجهی قرار میگیرد. ولی میبینیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در عصر خودش و در جنگهای آن زمان این قانون را نه تنها عمل میکردند بلکه اجرا میکردند. پیامبر اکرم در هنگامی که نیروهای خودش را به جنگها میفرستادند، برای نبرد با دشمنان میفرستادند، با اینکه در مقابل پیامبر همواره مشرکان بودند، اینو توجه داشته باشید که جنگهای پیامبر اکرم، جنگهایی که اتفاق افتاد غیر از یکی دو مورد که با نیروهای روم شرقی یا مثلا مثل نبرد موته که یکی از سریه های مهمی بود که در عصر پیامبر اتفاق افتاد و نیروی مقابل سپاهیان پیامبر نیروهای امپراتوری روم شرقی یا بیزانس بودن که خب میشه گفت اکثریت اونها از مسیحیان بودن، اما جنگ هایی که خود پیامبر در اونها شرکت داشت و حتی بیشتر سریه‌هایی که در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله اتفاق افتاد در منطقه حجاز، غالب اینها در تقابل با مشرکان بود، نه کسانی که موحد باشند، یعنی کسانی بودند که مشرک بودند. با این حال پیامبر اکرم همواره توصیه و توجه خاصی به زنان و کودکان داشتند و از کشتن آنها نهی می‌کردند. نه تنها از کشتن آنها نهی می‌کردند، بلکه تلاش می‌کردند راهکاری برای آزادی آنهایی که گرفتار شدند و اسیر شدند هم پیدا کنند، که نمونه‌هایی از اون رو عرض خواهم کرد خدمتتون. هنگامی که پیامبر اکرم نیروهای نظامی خودش رو اعزام می‌کردند، تأکید و تصریحشون این بود که از تعرض به زنان و از کشتن زنان پرهیز بشه. حتی گفته شده که در یکی از جنگ‌ها یکی از زنان دشمنان توسط خالد بن ولید کشته شد. وقتی که پیامبر با جنازه او مواجه شدند، بسیار متأثر شدند و سوال کردند که چه کسی این کار رو انجام داده، و قاتل رو وقتی که معرفی کردن خالد ابن ولید، پیامبر اکرم ضمن اینکه مجدداً به شدت نهی کردن از کشتن زنان، به شدت خالد ابن ولید رو هم توبیخ کردن. خب این نشان دهنده اهمیت و جایگاه ویژه‌ای است که پیامبر اکرم برای حفظ حقوق زنان و کودکان و به طور کلی غیر نظامیان جنگ ها قائل هستند. در همین راستا و در راستای آزادسازی زنان و کودکانی که اسیر می شدن، اقدام پیامبر بسیار جالب و درس آموز است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در هنگامی که در نبرد حنین با هجمه مشرکان مواجه شدند بعد از فتح مکه، قبیله بنی هوازن در مقابل پیامبر صلی الله علیه و آله ایستادند و اینها در دره‌های حنین تلاش کردند برای مقابله با پیامبر صلی الله علیه و آله. هنگامی که پیامبر این را شنیدند حرکت کردند به سمت این قبیله و اینها چون از قبل در اون منطقه مستقر بودند، در بلندی‌های اطراف این دره استقرار پیدا کردند. اینها برای جدیت در جنگ و برای آن که به پیروزی خودشون بیشتر در واقع دست پیدا کنند، احتمال بیشتری به پیروزی داشته باشن نیروهای جنگجوی اینها و با قاطعیت و با عزم و با تصمیم و جدیت بیشتر به جنگند، زنان و کودکانشون رو هم با خودشون آوردن. چون به هر حال وقتی که زنان و کودکان حضور داشته باشن، این حضور زنان و کودکان میتواند بر انگیزه جنگجویان بیفزاید و در واقع اینها رو به عنوان آخرین حربه در مقابل مسلمانان قرار دادن. و اتفاقا پیروزی اولی هم از آنها بود، از آن مشرکان بود، چون اینها در تپه ها و به اصطلاح کوههای اطراف سنگر گرفته بودند، به محض رسیدن مسلمانان بر اونها یورش بردن و حتی عده زیادی بلکه اکثریت مسلمانان در این نبرد فرار کردند. و اگر نبود پایمردی و پایداری امیرالمؤمنین علی علیه السلام همراه با برخی از بنی هاشم و برخی از نزدیکان پیامبر مثل عباس عموی پیامبر، شاید در اونجا پیامبر هم به شهادت می رسید. ولی با دفاع جانانه‌ای که امیرالمؤمنین علی علیه السلام و برخی تعداد اندکی از مسلمانان که باقی مانده بودند، که اتفاقا چند نفر از زنان هم در بین آنها بودند، این در واقع شکستی که بر مسلمانان وارد شده بود به تدریج تبدیل به پیروزی شد و مسلمانان فراری هم برگشتند. برگشت آنها همان و تبدیل این شکست به پیروزی همان، و مشرکانی که در آستانه پیروزی بودند به شدت شکست خوردند و متواری شدند. طبیعتاً نیروهای جنگجوی آنها متواری شدند، اما کسانی که نمی توانستند فرار کنند از جمله زنان و کودکان اسیر شدند. وقتی که این زنان و کودکان اسیر شدند، خب قبیله‌ای که به امید پیروزی آمده بودند به یک باره با چنین شکستی مواجه شدند، از کرده خودشون پشیمان شدند و نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمدند و ضمن اظهار ندامت و اظهار اسلام درخواست آزادی زنان و کودکانشون رو داشتند. اما این چیزی بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بدون مشورت با مسلمانان این رو انجام نمیدادند. چرا؟ چون این زنان و کودکان در واقع اسرایی بودند که در جنگ اسیر شده بودند و این اسیران جنگی در واقع غنیمتی بود برای مسلمانان، برای جنگجویان مسلمان. در اون زمان این رسم بود که افرادی که در این جنگ ها اسیر می شدن به اسارت می رفتن و یا کنیز می شدن یا برده می شدن، یا اینکه باید قبیله آنها فدیه آنها را می داد و آنها را آزاد می کرد. خب در یک چنین فضا و در یک چنین شرایطی پیامبر اکرم راهکاری مقابل آنها نهاد و فرمود هنگام نماز ظهر بر من وارد بشوید و خواسته خودتون رو مطرح کنید. و این اتفاق افتاد. پیامبر هنگام نماز ظهر با فرستاده های این قبیله شکست خورده در واقع مواجه شدن، آمدن خواسته خودشون رو نزد پیامبر مطرح کردن و از پیامبر درخواست کردن که زنان و کودکانشان را آزاد کنند، که پیامبر فرمود من سهم خودم و قبیله بنی هاشم رو میبخشم، سهم خودم و بنی هاشم را میبخشم. و مسلمانان وقتی که چنین وضعیتی را دیدند، وقتی که این سخن پیامبر را شنیدند، آنها هم اعلام آمادگی کردند برای بخشش سهم خودشون. جز تعداد اندکی، همه مسلمانان سهم خودشون رو بخشیدند و اون تعداد اندک هم با گرفتن فدیه، در واقع که اون فدیه هم از جانب پیامبر پرداخت شد، سهم خودشون رو آزاد کردند. این نتیجه این اقدام پیامبر صلی الله علیه و آله آزادی این زنان و کودکان بود، چیزی که در واقع پیامبر اکرم در 1400 سال پیش، بیش از 1400 سال پیش به آن توجه داشتند، یعنی رعایت حال زنان و کودکان در جنگ ها. امروزه تازه به صورت مکتوب به قوانین بین المللی راه یافته، قوانینی که البته ضمانت اجرایی ندارد و ما هم هر روزه شاهد هستیم که چنین اتفاقاتی در نقاط مختلف میافتد. گروه دیگر افراد ناتوان و سالخوردگان بودند که پیامبر اکرم مجددا همواره بر این تاکید داشتند که افراد ناتوان و سالخورده باید مورد توجه و احترام قرار بگیرند و از تعرض به اونها خودداری بشود. و لذا افراد پیر و سالخورده، افرادی که دچار جنون و دیوانگی بودند، کسانی که در واقع نمی توانستند بر اساس عقل کاری انجام بدهند، این و کسانی که مریض و از کار افتاده بودند، اینها خارج از جنگ ها محسوب می شدند و پیامبر از تعرض به اینها همواره نهی می کردند و جنگجویان خودشون، نظامیان خودشون رو به رعایت حال این افراد توجه می دادند و برش تأکید می کردند. گروه دیگری که یا نکته دیگری که در حقوق بشر دوستانه مورد تأکید قرار گرفته و امروزه در قوانین بین المللی برای اون قانونهایی در واقع تدوین شده، نهی از نسل کشیه. علی‌رغم این که متاسفانه در نقاط مختلف این اتفاق افتاده و امروزه هم مجددن در حال رخ دادن هست، در مناطق مختلف بودند و هستند افرادی که اقدام به نسل کشی میکنند، یعنی یک گروه رو به شکل کامل از بین بردن یا از بین میبرند. و بر همین اساس شاید توجه به این تدوین این قوانین جلب شده و اینکه این چنین قوانینی رو در واقع تدوین کنند. اما پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله چه زمانی به این قانون توجه کردند و چه زمانی چنین قانونی را تدوین و اجرا کردند؟ زمانی که در جامعه عربی حجاز، در واقع اگر شما به عصر جاهلی نگاه کنید، به دوران پیش از بعثت نگاه کنید، میبینیم که اصلا توجه به چنین اموری در چنان جامعه‌ای غیر ممکن بود. اما پیامبر این جامعه را به قدری متحول کردند که چنین قانون‌هایی را در اون جامعه اجرا می‌کردند، چنین اموری را در اون جامعه اجرا می‌کردند، عمل می‌کردند. این تحول عجیب در اثر رفتاری بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله انجام دادند و به کار بردند. و لذا می‌بینیم که پیامبر اکرم به شدت از نسل کشی نهی کردند. در همین جنگ بنی هوازن، هنگامی که کودکان مشرکان رو آوردن، برخی از مسلمانان به خاطر شدت عصبانیت از اقدام این قبیله و اینکه دچار یک حمله غافلگیرانه شده و در آستانه شکست قرار گرفته بودند و حتی میرفت که عده زیادی از اونها کشته بشوند، به دلیل عصبانیتی که از این نبرد غافلگیرانه داشتند، همونجا تصمیم گرفتن دست به شمشیر بودن که این کودکان رو از بین ببرن، به اعتباری که اینکه اینها کودکان این قبیله و کودکان مشرکان هستند. پیامبر اکرم بلافاصله جلوی این کار رو گرفتن و به دفاع از این کودکان برخاستن و مانع از این شدن که نسبت به این کودکان تعرضی صورت بگیره و اینها رو از بین ببرند و بکشند. و در پاسخ این که مگر اینها فرزندان مشرکان نیستند، اینها فرزندان همون قبیله مشرکی بودند که برای کشتن پیامبر و مسلمانان اقدام کرده بودند، اقدام کرده بودند برای از بین بردن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و از بین بردن مسلمانان. اما پیامبر اکرم فرمودند که خود شما هم فرزندان مشرکان بودید، خود شما هم مشرک بودید، مگر شما مشرک نبودید و مسلمان شدید؟ هر انسانی بر فطرت پاک متولد میشه، این پدر و مادرش هستن که او رو به آیین‌های مختلف، به یهودیت و نصرانیت میکشانند. بنابراین با این اقدام پیامبر اکرم مانع از کشتن این افراد شدن، مانع از کشتن فرزندان مشرکانی شدن که ضربه مهلکی بر مسلمانان وارد کرده بودند و به این شکل آنها را نجات دادن. نکته دیگری که به عنوان نکته پایانی عرض میکنم که در جنگ های امروزی وجود دارد و متاسفانه همواره مورد استفاده قرار گرفته و میگیرد، سلاح های کشتار جمعی، استفاده و به کارگیری سلاح های کشتار جمعی هست که متاسفانه باعث میشود که در مناطق مختلف و در میان انسان‌های مختلف قربانیان فراوانی گرفته شود و عده زیادی در واقع قربانی به کارگیری چنین سلاح‌های مخربی بشوند و امروزه هم نمونه‌هاش رو در مناطق مختلف همچنان می‌بینیم و بر همین اساس مجدداً آمدند و قوانینی تدوین کردند که سلاح‌هایی که فرق بین نظامی و غیر نظامی نمی‌گذارد، همه را به اصطلاح به یک چشم و به یک شکل از بین میبرد، به کارگیری چنین سلاح‌هایی ممنوع شود، اگرچه در حد همین مکتوبات و نوشته ها مانده و غالبا از طرف همان کسانی که این قوانین را تدوین کرده اند متاسفانه مورد استفاده قرار میگیرد. اما پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در 1400 سال پیش این قانون را اجرا کردند و هنگامی که سپاهیانشون رو به نواحی مختلف اعزام می‌کردند، تأکید می‌کردند که از بکارگیری چنین اموری خودداری بشود. اینجا ممکنه سوال بشه که خب اون زمان که سلاح کشتار جمعی نبود. بله، سلاح کشتار جمعی در اون زمان وجود نداشت، اما برخی از اقدامات وجود داشت که می توانست به منزله سلاح کشتار جمعی عمل کند. به عنوان مثال، مسموم کردن آب شرب یک قبیله، مسموم کردن آب شرب دشمنان. لذا پیامبر اکرم به سپاهیانشون تأکید می کنند که از ریختن سم در آب دشمنان پرهیز کنید، مبادا با ریختن سم در آب دشمنان دست به اقدام جنایتکارانه ای زده بشود. یعنی در واقع با این کار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله سپاهیان خودشون رو از بکارگیری سلاح‌های کشتار جمعی نهی کردند. اون به نوعی سلاح کشتار جمعی بود. یکی دیگر از روش‌هایی که در جنگ‌های آن زمان به کار برده می‌شد که شاید به منزله برخی از سلاح‌های کشتار جمعی امروزی عمل می‌کرد، سیاستی بود که در جنگ ها به کار می بردن به نام سیاست زمین سوخته، که آن چرا که در مقابل نیروهای دشمنان بود، هر چرا که بود از بین می بردن. اگر چشمه آبی بود اون رو کور می کردن، اگر چاه و قناتی بود اونها رو خراب می کردن، اگر باغی بود آنها را از بین می بردن، مزارع رو می سوزاندن. در یک چنین فضا و در یک چنین شرایطی که چنین اقداماتی معمول بود برای از بین بردن دشمنان، خب این رو میشد به عنوان یک سلاح مخرب به کار گرفت. اما پیامبر اکرم، پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله، همواره سپاهیان خودشون رو به این نکته توجه میدادن که از به کار بردن چنین اموری خودداری بشود. از قطع کردن درختان همواره پیامبر اکرم سپاهیان خودشون رو نهی میکردن، به ویژه درختان میوه، که مبادا چنین اقدامی باعث بشود، با چنین اقدامی تلاش کنند که در واقع با استفاده از روش‌های غیر معمول و غیر مرسوم سپاهیان دشمن را شکست بدهند و وادار به تسلیم کنند. آنچه را که باید مورد توجه قرار بگیرد رعایت اصول جوانمردانه در جنگ هاست. من فقط یک نکته رو اشاره کنم به این که ممکن است این سوال پیش بیاد برای عزیزان که پیامبر در یکی از جنگ ها دستور دادن به قطع برخی از درختان که آن هم به دستور خداوند تبارک و تعالی و آن هم به صورت محدود و برای تسلیم کردن دشمنان بود. غیر از این پیامبر اکرم همواره سپاهیان خودشون رو تأکید میکردن بر رعایت اصول جوانمردانه در جنگ های مختلف. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Oh, yeah.